أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة أفضل ما صليت على أحد من أوليائك. خدايا این توفیق رو پیدا کردیم که جزء مؤمنین و متدینین به دین مبین اسلام و جزء کسانی باشیم که شرافت پیدا کردیم در سایه ولایت اهل بیت اطهار باشیم. این توفیق رو به ما عنایت کن که اهل تقوا باشیم، اهل دیانت و سلوک بر مدار توصیه ها و دستورات قرآن کریم و اهل بیت اطهار و وجود مقدس نبی مکرم اسلام باشیم. تقوا که مورد توصیه، تقوا که مورد توصیه قرآن کریمه و مورد توصیه اهل بیت اطهاره، مصادیقش خیلی چیزهای پیچیده ای نیست. مصادیقش همین توصیه هاییست که فرمودن: غیبت نکنید، دروغ نگید، خیرخواه دیگران باشید و در جهت حل مشکلات دیگر در قدر به قدر وسع و توانتون قدم بردارید، تلاشی داشته باشید، نیکی به اطرافیان داشته باشید، به همسایگان داشته باشید، دلسوزی نسبت به شهروندان دیگر که به هر حال نسبت مشکلات اونها آگاهی پیدا کردید. اینها مصادیق تقواست و چیزیست که مورد توصیه هست. انشاءالله خدای متعال به همه ما این توفیق رو عنایت بکنه که بتوانیم تقوا رو در ابعاد وسیع کلمه در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تربیتی انشاءالله مد نظر قرار بدیم. خب بعد از این مطلب عرض کردیم که در هفته گذشته در ارتباط با رحلت وجود مقدس حضرت فاطمه معصومه که به تحقیق اهل تحقیق و به تصریح اهل تحقیق شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها، چون نزدیک به این خطبه از نمازهای جمعه میشیم، ما مطالبی رو امروز خدمتتون تقدیم میکنیم. خب اولا تسلیت عرض میکنم سالگرد شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو و آنچه که مهم هست این هست که بدانیم آثار و برکات وجودی حضرت معصومه سلام الله علیها در پیشبرد مکتب اهل بیت و تنویر افکار جامعه نسبت به آموزه‌های دینی که اهل بیت اونها رو تبلیغ می‌کردن چیه و چقدر تاثیرگذار بوده، چقدر نقش داشته، چه آثار و برکاتی بر این هجرت این بانوی بزرگ مترتبه. اولا جایگاه معنوی این انسان، انسان والا مقام و جایگاه علمی او در مناسبت‌های مختلفش اشاره کرده. از نظر معنوی همین قدر بگیم که مقام شفاعت داره. یعنی یک شخصیتی که به درجه ای از پاکی و قداست روح رسیدن که دارای مقام شفاعت شدن. لذا در زیارتنامه اون حضرت ما تصریح داریم، درخواست میکنیم یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لکی عند الله شأنا من الشأن، تو چنان جایگاهی و مقام و منزلتی نزد خدای متعال داری که میتوانی دیگران رو شفاعت بکنی. واسطه گری نسبت به آمرزش خطای اونها، آمرزش گناهان اونها نزد خداوند متعال داشته باشی و برای ورود اونها به بهشت و برخورداری از تنعمات اخروی و بهشتی، یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. پس این یک جمله ای که عرض شد و اشاره به زیارتنامه اون بزرگوار حاکی از مقام معنوی و عظمت شخصیت اون نزد خدای متعال و نزد اهل بیت اطهار داره. کما اینکه در 3-4 روایت از وجود مقدس امام رضا علیه السلام، امام جواد علیه السلام، امام صادق علیه السلام وارد شده که زیارت قبر اون بزرگوار زمینه رو برای ورود انسان به بهشت فراهم میکنه. وجب له الجنه من زار قبر عمتی به قوم، امام جواد علیه السلام، هر کس که قبر عمه ام رو در قوم زیارت بکند وجب له الجنه، بهشت برش واجبه. خب این نکته راجع به جایگاهش. این نکته در بحث علمیشون، جایگاه علمیشون هم جایگاه ویژه‌ای بود. این داستان رو شاید شنیده باشید که وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر پدر بزرگوارشون وقتی که گروهی از راه دور اومده بودن به دیدار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، موفق به زیارت او نشدن. گفتن که ما سوالاتی هم داریم. حضرت رفته بودن حالا نقطه دوری و مسافرتی، موفق به دیدار آقا موسی بن جعفر علیه السلام نشدن. گفتن ما سوالاتی داریم. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که پشت در بودن گفتن سوالاتتون رو به ما بدید. سوالات رو گرفتن، گفتن دقایقی یا مثلا ساعتی مکس بکنید، درنگ کنید، و اونها هم پشت در منتظر ماندن. سوالات رو گرفتن و پاسخ دادن، یکا یک اونها رو پاسخ دادن که حالا سوالات اعتقادی بوده، سوالات فقهی و فرعی بوده، اینا رو پاسخ دادن و برمیگشتن در بین راه به وجود مقدس آقا موسی بن جعفر علیه السلام رسیدن. در بین راه خیلی خوشحال شدن، ما اومده بودیم زیارت شما، موفق نشدیم و حال سوالاتی داشتیم و این سوالات رو دختر خانوم شما، صبیه شما اینجوری پاسخ دادن. حضرت نگاه کردن و بوسیدن، 3 مرتبه فرمودن فداها ابوها، فداها ابوها، فداها ابوها، یعنی هم تأیید کردن پاسخهایی که داده شد و هم ارادت خودشون و جایگاه خودشون، محبت خودشون رو نسبت به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با تکرار جمله فداها ابوها که پدرش به قربانش برود بیان کردن. این موقعیت علمی و بزرگوار و همون جایگاهی که نزد حضرت موسی بن جعفر داشت. اونی که خیلی مهم است به نظر من باید روش تأکید داشته باشیم و البته از رشهات مقامات معنوی و جایگاه علمی حضرت معصومه سلام الله علیها محسوب می شود، اون تحول عظیمی که در قوم به واسطه دفن این بانوی بزرگوار رخ داد، از برکات وجودی اون بزرگوار. خب این منشأ تحولی شد، تحول علمی، تحول سیاسی و این تحول تحولی است که امروز ما داریم از آثارش بهره مند میشیم، نه ما بلکه دنیای اسلام داره ازش بهره مند میشه. دفن این پیکر مطهر و مقدس در قم بعدها زمینه رو برای ایجاد یک حوزه علمیه قدرتمند شیعی در قم فراهم کرد. خب قبل از اون این حوزه مرکزیتش در نجف بود، علما بزرگان اهل علم برای اینکه به درجه اجتهاد برسن، به مقامات بالای علمی برسن، میباست میرفتن نجف تحصیل میکردن، اساتید بزرگ اونجا متمرکز بودن و دانش آموخته میشدن، به درجه اجتهاد میشدن، خیلی از اونها برمیگشتن به بلاد خودشون و منشأ تحولات علمی و تربیتی و اجتماعی بودن. بسیاری از اینا میموندن اونجا و همونجا کرسی تدریس و تربیت شاگرد و اینجور بود، ولی بعد از مدتی این نقل مکان کرد به کجا؟ به قم مقدسه. قم به واسطه آیت الله مؤسس حضرت آیت الله حائری، حوزه علمی قم پایه‌گذاری شد، بنیان نهاده شد و امروز شما ببینید که از برکت این حوزه چه علما، چه بزرگان، چه شخصیت‌های عظیم که تربیت نشدن، اینجا درس خوندن، اینجا دانش آموخته شدن. و انقلاب اسلامی، این تحول عظیم قرن، به برکت امامی است که در همین حجره های فیضیه سکونت داشته، همینجا درس خونده، امام تو قم درس خونده، تو قم تربیت شده، در قم به مرتبه اجتهاد رسیده. بله دشمن ناخواسته او رو منتقل کرد به نجف، حالا به مناسبت 13 آبان هم اتفاقی که افتاده بود یکی از اتفاقاتش هم همینه که حالا در آینده انشالله توفیقی بود بهش خواهیم پرداخت، که به حال به خاطر اینکه انقلاب رو کنترل بکنه و محدود بکنه اومده بود امام رو تبعید کرد به نجف، گفت امام بره در نجف مثلا اونجا در میان اون انبوه از بزرگان و فقها و مجتهدین تراز اول اصلا اونجا گم میشه، دیگه نه اسمی ازش هست نه. خب جز در اون مقطع کوتاهی که اونم به نحو تبعید امام در قم در نجف حضور پیدا کردند، بقیه عمرشون رو در قم بودن و خیلی از بزرگان دیگر. و امروز شما میبینید همین امام تربیت شده در همین حجره ها و در مدرسه فیضیه توانست پایه یک انقلاب بزرگ و بی‌نظیر و یک تحولی رو در کشور ما که نه بلکه در دنیا بگذارد. و امروز دنیا بهره‌مند از برکات وجودی امام که از ثمرات حوزه علمیه است که مورد عنایت حضرت معصوم سلام الله علیها بود. و این متن صریح روایته، در روایت از امام صادق علیه السلام تصریح شده به این نکته که در آخر الزمان روزی خواهد رسید که قم که حرم ما اهل بیته تبدیل خواهد شد به چشمه جوشان علم و دانش و سرازیر شدن علم و دانش به سراسر دنیا از همین نقطه. این از برکات وجودی حضرت معصومه سلام الله علیها است و خدا رو شاکر هستیم که در کشورمون در کنار مسجد نورانی حضرت سامن الحجج علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا صلوات بفرستید. بهره‌مند از وجود و برکات وجودی امامزادگانی هستیم که مردم با این امامزادگان اونس دارن، با اینها خلوت میکنن، مسائلشون رو مطرح میکنن. هر کدوم از اینها نقطه روشن و متلعله و مشعشع و نورانی از منبع فیوزات حضرت حق هستند روی کره زمین و و در سرزمین ما که امیدوار هستیم که انشاءالله حق این عزیزان رو به درستی بشناسیم و ادا بکنیم. این نکته اول که هفته گذشته احاله داده بودم به این هفته که معذرتون عرض بکنم و خدا رو شاکریم که تونستیم جملات ناقصی در این باب تقدیم حضور شما کنم. نکته دوم که باید بهش اشاره بکنم ارتحال عالم بزرگوار و فقیه وارسته حضرت آیت الله فاضل گلپایگانی است که متاسفانه به حال خبرش رو شما بزرگواران شنیدید، مطلع شدید و خوب شخصیتی که از شعرهای خدوم و عالم و پرتلاش در رفع مشکلات فرهنگی و رفع مشکلات اجتماعی بودند، یک انسان تلاشگر برای اینکه بتواند از عمر خودش استفاده بکنه، پیوسته در حالت تعلیم، در حالت فراگیری و بعد به درجاتی از علم و دانش که رسید، هم در حوزه تدریس و شاگرد پروری و هم در حوزه خدمات اجتماعی و هم در حوزه سیاسی و نقش‌آفرینی در نهضت حضرت امام خمینی، الله صلی الله محمد و آله، الحمدلله فعال بوده و کوشا بوده و تلاش‌های فراوانی رو داشته و من زندگی نامه ایشون رو که مطالعه می‌کردم سرشار بود از فعالیت‌های شعفنگیز و انسان وقتی که مطالعه می‌کرد واقعا لذت می‌برد که یک انسان چقدر می‌تواند کار بکنه، زحمت بکشه، از کار و تلاش و مجاهده علمی خودش لذت ببره و اونها هم نهایتاً در خدمت به جامعه و در خدمت به نظام بیار صرف بکنه و آخرین مسئولیتش هم غیر از تدریسی که داشتن حضور در خبرگان رهبری، مجلس خبرگان رهبری به عنوان یکی از بلند پایه ترین مجالس ما و نقش آفرین ترین مجالس رسمی ما که در قانون اساسی به عنوان یک مجلس تراز اول ازش نام برده شده، خب حضور داشتن. به هر حال جا داره تسلیت عرض بکنم به مراجع عظام تقلید، حوزه های علمیه، مردم عزیز گلپایگان، به ویژه مردم عزیز تیکن که به هر حال یک چنین عالم بزرگی رو از دست دادن. انشاءالله که خدای متعال روحشون رو شاد کنه، درجاتشون رو افزایش بده و در جوار اهل بیت اطهار انشاءالله این بزرگوار رو به آرامش نهایی برساند. نثار شادی روح این عالم خدوم صلوات این رفع آخرین نکته ای که عرض بکنم و عرضم رو جمع بکنم، بزرگوارا به هر حال 3 هفته هست که از عملیات طوفان الاقصا میگذره و به همین میزان دشمن غاصب صهیونیستی جنایات عظیم و عجیبی رو مرتکب شده که بسیاری از اینها خلاف قوانین بین المللی جنگ، حالا اگر قوانین واقعا قانون باشه، ولی به هر حال یه پروتکل هایی نوشتن، قوانینی نوشتن، هرچند هیچ وقت خودشون اونایی که پایه‌گذار رو نویسنده این قوانین بودن خودشون جز کسانی بودن که بیشترین جنایات رو مرتکب شدن. علی ای حال به هر حال خلاف قوانین مسلم جنگ مرتکب شدن قتل عام، قتل‌های دست جمعی نسل کشی، کودک کشی، حمله به مراکز امنی که تعریف شده مثل بیمارستان ها، مثل اماکن مذهبی، مسجد، کلیسا، کنیسه، مدارس، نهادهای بین المللی که اونجا دائر میشه، فرض بکنید یک اردوگاه بین المللی تأسیس میشه، اینها در قوانین و بین المللی جزء مناطق ممنوعه هست و ارتکاب اونها، بمباران این فضاها، اینها جزء جنایات قطعی جنگی محسوب میشه و هر کسی که این جنایات رو مرتکب میشه، ضمن این که در افکار عمومی یک چهره منفوری است، در قوانین بین المللی باید به دادگاه احضار بشه و باید محاکمه بشه. شما نگاه بکنید که انواع و اقسام جنایت ها، این محاصره شدید و غلیظ، قطع کردن آب و برق و ممنوع کردن ورود تجهیزات بهداشتی و اولیات پزشکی، اینها همه جز جنایات عجیبیه که این رژیم داره مرتکب میشه. و عجیبتر از او، البته برای ملت ما عجیب نیست، برای شاید خیلی از مردم و ملت‌های دنیا این حقیقت اینقدر روشن نبود، عجیبتر از اون این که آمریکای جنایتکار و به تعبیر مقام معظم رهبری شرورهای عالم، انگلیس، فرانسه، آلمان، اینها میان تمام قد با حضورشون، با رفت آمدشون، با اعطا و هدیه دادن سلاح‌های کشتار جمعی، بمب‌هایی که وزن هر کدومشون به اندازه یک تنه، و در همین مدت دو سه هفته حتما شنیدین اخبار رو که رژیم صهیونیستی به اندازه یک بمب اتمی که بر سر مردم هیروشیما و ناکازاکی ریخته شد، به اندازه یک بمب اتم مواد منفجره مخرب و بعضن عرضم موضوعشون که آتشزا ممنوعه خالی کرد رو سر مردم. خب اینها اون وقت اینها میان تمام قد کنار این شخص وامیستن، عکس یادگاری میگیرن، با وقاحت تمام هم اعلام میکنن که دنیا بداند ما تا آخر در کنار رژیم اسرائیل ایستاده ایم. خب اینها البته مصائب دنیای امروزه، از مصائب بزرگ دنیای امروز سلطه قدرت‌های اهریمنی، شیطانی، پلید، وجود سراسر زشتی و پلیدی بر دنیای امروزه و این جایی تأسف داره. البته اینها همه نشانه های ضعف و افول رژیم صهیونیستی است. مقام معظم رهبری فرمودند که دنیا بداند که نابودی رژیم صهیونیستی قطعیه و هیچ تردیدی در اون وجود نداره. الله اکبر، الله اکبر. و با این حمایت‌های مضحک و حمایت‌های بی تأثیر، با تنفس دادن‌های مصنوعی نمیشه جلوی هلاکت رژیم جعلی قاصب و جنایتکار اسرائیل رو گرفت. آینده از آن ملت فلسطین است، آینده از آن قدس شریفه، آینده از آن مقاومت اسلامی است و شما آثار اون رو امروز در دنیا دارید میبینید. رژیم صهیونیستی در اوج حضاضت، تحیر، رذالت و سرگردانی، جبهه مقاومت در اوج عزت، در اوج اقتدار، این تحیر تمام وجود اسرائیل رو فرا گرفته و اسرائیلی‌ها مانند کسی که ضربه سنگینی به گیجگاه اونها و مرکز فرماندهی اونها خورده باشه همچنان در سرگردانی و در گیجی محض به سر میبرن و به این فکر هستن که راهی برای برون رفت از این مشکل و از این شکست مفتزانه پیدا بکنن که این اتفاق هم نخواهد افتاد. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلی العظیم.